أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. شب آخر مجلس هست. ما معمولا در شب آخر مجلس یه قدرشناسی میکنیم از همه زحمتکشان هیئت. اینی که ما نشستیم اینجا و استفاده کردیم این شبها، همه ما با هم، محصول زحمت حداقل 100 تا آدمه که دارن از دم در و انتظامات و قضا و صوت و پارچه سیاه و مهد کودک و از این چیزا، خواهران و برادران دارن زحمت میکشن برای اینکه ما استفاده بکنیم. گاه پیش میاد که خودشون هم کمترین استفاده رو به حسب ظاهر از مجلس میکنن. از این جهت قدرشناسی میکنیم، از خدا میخواییم که خدا انشالله فوق رغبتشون به آبرو حضرت صدیقه طاهره به اونها عنایت بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی رو که در ابتدای عرایض داشتیم عرض میکردیم مربوط به نوع رابطه‌ای بود که خدا و ولی خدا با بنده ها دارن برقرار میکنن، که گفتیم رابطه‌ای بر اساس چرتکه و حساب کتاب و اینا نیست، رابطه‌ای بر اساس محبت و عشق. این رابطه رو دارن برقرار میکنن که حتی در جلسه دیشب هم عرض شد خدمتون که گاهی اوقات انقدر این اب شفیق که اومده، ائمه اب شفیقن، این پدرهای مهربان، گاهی اوقات حتی تا این حد میرن زیر بار چک الهی. خدا قراره اون شیعه رو، شیعه تنبل رو بگیره زیر چک، اینا خودشونو میبرن خلاصه زیر بار مشکلات. و رابطه یک پدر مهربانه. عرض شد تو این شبها که اگر بخوایم اون رابطه رو درست هم برقرار بکنیم، این طرفش هم یک لازمی هست، لازمه‌ای وجود داره، و اون لازمه این است که شخص به صورت یک اب شفیق ببینه، و از اون طرف دیگه حسابای چرتکیه این مدلی رو همش با خدا مطرح نکنه، خیلی با هم دیگه جفت نمیشه. مثالی که عرض کردیم همین نکته بود که شما مثلا فرض کنید یه نفر حتی با همسرش اگه این کار رو بکنه که بگه که تو چقدر مثلا پرسی آشپزی چقدر، مثلا اون عاشقانه داره آشپزی میکنه، این بگه پرس مثلا 1500 تومان 1500 تومان حساب بکنه، این اون رابطه رو به هم میزنه اصلا. یعنی میگه که من کارگرم، میگه دارم من این طرف دارم عاشقانه زحمت میکشم، من اجرت المثلی که کار نمیکنم که. از این جهت هست که واقعش آدم میبینه که رابطه‌ای که با خدا میتونه برقرار بکنه یک رابطه عاشقانه است. این رابطه با امام زمان همینجور تذکراتی در این مورد داده شد. داشتیم لبه‌های بحث رو جمع میکردیم، سه تا بحث رو باید اینجا باز مجدد بهش دقت کنیم. یکی این که بعضی ها پرسیدن که اگر این رابطه از این طرف همش میگید عاشقانه است، چرا از اون طرف گاهی اوقات خود ائمه بحث همین بهشت و جهنم و ترس از بهشت و جهنم و فلان اینها رو مطرح کردن؟ به این دقت بکنید، ترس از بهشت و جهنمی که ائمه مطرح میکنن با ترس از بهشت و جهنمی که ما مطرح میکنیم فرق داره جنسش. اتفاقا اونم عاشقانه است. یعنی فرض کنید که اون داره یک نوع عشق بازی میکنه، میترسه از چشم اون معشوق بیفته، اون میشه جهنم، از همین این میترسه، به همین این امیدواره که بپره خودش رو بندازه تو بغل خدا، به همین این امیدواره. برای همین این رو هم میگن آقایون بزرگان عرفا، میگن که خیلی هم حالا با خدا رفیق اینجوری که دیگه به دیگه مثلا دیگه ماییم و خدا و ارتباط ما و با خدا و این چیزا، این فضا عجب آور گاهی آد. اینو بدونید، مهم چه در فضای هیئت چه در فضای ارتباط با خدا عجب آوره. رابطه محب با یه بزرگی، رابطه رفاقت عجب آوره. بذارید یه مثال بزنم. یه کسی میره خدمت امام رضا علیه السلام، بعد میخوره به بعد از ظهر و شب و فلان اینا، به حضرت میگه که من چی بکنم، من خلاصه نماز خدمت شما بخونم. حضرت میگه خب نماز بخونید. نماز و خدمت حضرت میخونن و بعد میاد بره، حضرت میگن که حالا شام. میگه واقعا شام؟ میگه مثلا پیش شما اینا شام به اونا. خود حضرت سفره میندازن براش اینا، شام میخوره و دیگه خیلی حال کرده. بعد میاد بره، حضرت بهش میگن که میخوای شب بخواب پیش شما. این دیگه میره تو ستون دیگه، ذوق مرگ میشه اینکه من شب خونه امام رضا لاینان. بعد خود حضرت میان و دستان مبارک خودشون جا بندازن، یا آخه شما چرا فلان اینا، اصرار انکار اینا. میگه نه، ما میزبان‌های خوبی هستیم و خلاص مهمون رو تعبیر میگیریم. خود حضرت و دستان مبارکشون جا میندازن. این دیگه ذوق مرگ شده، دیگه اصلا نمیدونه چیکار بکنه. بعد حضرت میرن بیرون، وقتی که جام انداختن اینا، مینه از اتاقش بیرون، مینه از اتاقش بیرون بر میگردن، بهش میگن که راه نیفتی دوره بگی که بله ما و امام رضا یه روابطی داریم، مثلا امام رضا جا انداخت ما، امام رضا جا میندازه برای ما، مثلا یه نری از این حرفا در بیاری، یا به عبارتی عجب نگیرت. تا رابطه محب، کسی که عاشقانه داره برخورد میکنه، اینو بدونید رابطه ایست در متنش گاهی اوقات عجب وارد میشه. یکی از دقتهای به رابطه های عاشقانه است. طرف چهار تا حرفای عشقوازی اینجوری بزنه، باز دوباره همون هوا ورش میداره که بله بنده دیگه ظاهره ماها سطحون از بهشت و جهنم بالاتره، ما دیگه رفتیم تو کار اینی که جوشن کبیر بخونیم و هی بگیم یا مونسم الله مون یا رفیقم الله را. با این اسماء داریم حال میکنیم که جلسات گذشته عرض کردم که اتمان حال کردن با همین اسماء. اونجا میگن خود آقایون و عرفا میگن اگر کسی همچین حسی در خودش پیدا کرد، شروع بکنه رگباری آرزوهای دنیوی از خدا، گدایی های دنیوی، ای خدا نمک اون جون جون باشه، تاکسی گیرم بیاد خدا فلان، یعنی سطح رو بشکنه بیاره پایین. دیگه رفاقت با خدا هم رفاقت یه سطح پایین تر با یه سطح بی نهایت، رفاقت دوتا رفیق با هم دیگه نیست. لذا یک تعدبی در این داستان رفاقت وجود داره. بعضی شبهه شد براشون که ارتباط با خدا خواستن چیزهای جزئی توسط ما یه مقداری متفاوته با توسط عرفا. ما ها از همین صد شروع میکنیم، بالا هم خیلی وقتا سعی نمیکنیم بیایم، ولی او وقتی که میره بالا میفهمه ادب اقتضا میکنه بیاد پایین. گرفتی چی عرض کردم؟ خیلی ظریف بود. ادب اقتضا میکنه سطح خودشو بکشه پایین، و چون که سطحش پایینه واقعا، بنده چی هست که بخواد سطحشو بگیره بالا، سطحشو بگیره پایین، همجور تون تو از این آرزوهای دنیوی، خواسته های دنیوی، از خدا بخواد، خدا یه زن خوبه، خدا بچه، خدا این، خدا اون، خدا نمک، خدا بند کفش، خدا که چیه، هی بکشه سطح پایین. ولی به هر جهت ارتباط با این خانواده و این دستگاه، ارتباط عاشقانه، عارفانه، این چیزها هم اقتضاش رو داره. ماها دست کم نگیرید، خدا اومدن تو این مجالس لیاقت میخواست، قابلیت میخواست، تو مجالس میخواد، تو مجالس به خصوص حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اینجوریه. من اعتقاد دارم به این قضیه. امیرالمؤمنین اجازه نمیده، امیرالمؤمنین سر مجلس حضرت زهرا خیلی غیرتیه، به منافق جماعت اجازه نمیده پاشو بذاره تو مجالس. او کسی است که وقتی که بالاخره این که میگن حالا گفتن شبانه دفن بشوند فلان اینها، علی جان کسی رو نگو بیاد، علی بعد از چی به سلمان گفتش که بیا. چرا؟ چون که سلمان کسی نیست، سلمان مناس، کسی که مناس جاش اونجا هست. امیرالمومنین به سلمان گفت سلمان تو بیا، به امام حسین گفتش که برو به سلمان بگو سلمان بیاد، چون که سلمان کسی نیست، سلمان منا اهل البیت. اومدن تو روضه های حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از طرف امیرالمومنین گزینه شده از فرق داره، نمیذاره کلن کسی دست به این جنازه بزنه مگر منا باشه. خیلی اینو حساب بکنید که خیلی تحویلمون گرفتن تو مجالس صدیقه طاهره سلام الله علیه آوردن، یه مقداری با هم دیگه سطح رو بکشیم بالا. هدف از این بحثا این بود. نکته دوم این است که یه نقش ویژه داره همین بحثای ایمانی، یه ارتباط ویژه داره با عمل. ببینید عمل جایگاهش نسبت به ایمان اینجوری نیست که ما یه ایمان داریم یه عمل صالح. ایمان یه چیزه، عمل صالح یه چیز دیگه ایه. یعنی شما ایمان و عمل صالح دو تا چیزن. اگر شما الذین آمنوا و عمل الصالحات دارید، این عمل الصالحات ذکر یک جزء ویژه و خاص از بحث ایمانه که جدا شده، مجدد ذکر شده. در روایات داریم که والعمل الصالح من، از خود ایمانه، عمل صالح از خود ایمانه. مگه میشه کسی ایمان داشته باشه عمل صالح نداشته باشه؟ اصلا مگه همچین اتفاقی میتونه؟ کسی واقعا دنبال، یعنی قلبش دنبال یه چیزی باشه ولی عملشو انجام نمیده، عمل مناسبشو انجام نمیده، عمل انجام نمیده. اگر اینجوری باشه معلومه ایمانش به نصاب لازمه حتی در این حدی که به عمل در بیاد وجود نداره. ما از اینجور آدم ها داریم. من عرض کردم در جریان کربلا همین هرثمه ابن سلیم یا سلیم، این اومد و گفتش که آقا من اومدم این هاهنا مسار و عشاق، فهمیدم که پدرتون میگفت هاهنا مسار و عشاق، عشاق شما این، من اومدم. گفتم خوش اومدی، خب میری جنگ؟ گفت نه. چرا نمیری جنگ؟ گفت من زن و بچه دارم. گفت من زن و بچه دارم، بالاخره همجوری که نمیشه رفت جنگ که. زن و بچه همو چی کار کنم؟ این معلومه که ایمان به نصاب عمل صالح نرسیده. تقریبا گفتن در این موارد که این ایمانه ایمان نیست اصلا. ایمانی که منجر به یک فعل بیرونی نشه از انسان، تبدیل به فعل نشه. گفتن که من رجا عرف رجاؤه فی عمله، کسی که امیدوار به یک رابطه‌ای هست، این امیدش باید در عملش دیده بشه. نمیشه که این به یک اتفاقات، مثلا این فرض بکنید که این آدم به انقلاب مثلا امیدواره و میخواد کار و قبول داره و فکر میکنه که این زمین ساز ظهور حضرت مسیح، فکر کنید اینا رو جد، بعد هیچ کاری نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه. خب این کسی این کار نمیکنه واقعا اعتقادم نداره، تعارف نداره، این اعتقاد رو نداره. اگر ما عملی از ما سر نمیزنه، این معلومه که اون اعتقاده پشت سرش وجود نداره. نه اینکه من اعتقاد دارم عمل نمیکنم. و حتی در روایت اومده که همین روایت ها مربوط به عمل، گفتن ولا یثبت الایمان الا بعمل یا بالعمل. ایمان کی تثبیت میشه؟ خوب دقت کنید، خیلی نکته مهمیه. شما به یه چیزی ایمان دارید، اعتقاد دارید، این اگر عمل مطابق باهاش انجام بشه که شده، نشه و الا ارتحل عنه. به قول روایت خود ایمان از تو دل طرف کوچ میکنه میره، یعنی خود اون اعتقاد. اگر شما به یه چیزی اعتقاد دارید، حتما باید عمل متناسب با اون اعتقاد خودتون انجام بدید. این خودش موجب تثبیت اون ایمان که یه مقوله قلبیه. یعنی شما اینجوری نیست که شما بگید قلب اینا یه چیزه، عملهای منم یه چیزی دیگه است. دقیقاً اینها یک چیزه. اونی که دوتا چیزه، اون فکره، اون ذهنه. ذهن بله، شما میتونید به یه چیزایی کاملاً معتقد باشید به جهت ذهنی و عمل هم نکنید، چون که ربطی به هم دیگه ندارن. شما به جهت ذهنی بهش، اصلا شما مهمترین براهین خداشناسی رو بهش واقف باشید. مثل خیلی از این معلمای دینی کنکور هست، اینا ما برخی هاشون باهاشون صحبت میکنم، حالا جسارت به همهشون نشه، حالا برخی هاشون که ما صحبت، بعضی از تهیه کننده های برنامه تلویزیون هست، برنامه مذهبی، شما چون پشت صحنه نیستید نمیبینید، به هیچی اعتقاد نداره، به هیچی ها. یعنی نمازم نمیخونه، یعنی اینجوری هم نیست، مسخره هم میکنه. خب بر تهیه کننده برنامه دینیه، یعنی این یه کاسبیه، یعنی یه ابژه است به عبارتی، یه چیز شیئه که داره باش برخورد میکنه. میتونه انسان به جهت ذهنی یه چیزایی رو بفهمه، خوب هم بفهمه، ولی اصلا و ابدا موجبه اون چیه؟ به خاطر قلبه. قلب داره یه کشش ها و تمایلات دیگه درست میکنه. خیلی وقتا اونا هیچ ارتباطی گاهی و به این کارهای ذهنی نداره، اون به لقمه حرار و حروم و چقدر تو مجلس اومده رفته به اینا ربط داره. همون داستان اون زبیر معروف اینا واقعا جای فکر و تحمل داره. کسی که لقب سیف الاسلامش از پیغمبر گرفته، همون اون به دلیل بخور بخورایی که تو حکومت عثمان کرد، به خصوص در حکومت عثمان کرد، وقتی که در زمان پیغمبر داشت یک نگاه مهربانانه به علی میکرد، حضرت بهش گفتن که این علی رو تو دوستش داری؟ گفتش که خیشم، من خیلی دوستش دارم. بعد گفتن یه روزی به ظلم جلوش وای میسی. که در جمل وقتی حضرت خواستنش، گفتن که یادت هست پیغمبر اونو گفت که ول کرد رفت جنگو، گفت اون روز این روزه که مسعودی در تاریخش می نویسه بعد از 400 سال می نویسه که ما هنوز خونه‌هاشو تو کوفه و بصره و مدینه و مصر و اینا قصرهاشو میریم برای دیدن، یعنی آثار قصریه، قصر داره، میریم برای دیدن. اون جلو امیرالمومنین وای میسه. پس نقش مهم عمل و عمل مطابق، اگر نباشه عمل مطابق، کسی مثلا فرض کنید اعتقاد داره به رسیدگی به محرومین، به جهت ذهنی اعتقاد پیدا کرده، بعد یه شوق هم درش ایجاد شده، خوب دقت کنید، یه شوق، این یعنی داره تبدیل به ایمان میشه درش، رفته رفته داره بوی ایمان میده، انگار این فکرش داره بوی ایمان میده. حالا گفتن که آقا خیلی وقتا این نفحاتی در زندگی شما میوزه، این همون نفحه هست که داره میوزه. گفتن اگر این نفحات وزید سرشو صفر بچسب، نچسبی این نفحه رو دیگه میبینید که از کفتون رفته. عمل مطابق در تثبیت ایمان، ولا یثبت ایمان الا بالعمل. گفتن خلاصه اینا زنجیری نعمات در اختیار شما قرار میگیره. علاف ایام دهرکم نفحات علاف تعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. تو ایام دهر یه سری نفحاتی میوزه، شما اینو بچسب، مشکل هست، مردم باید بیان وسط، مردم باید کار کنن. هی نگم که مردم پرگی کار بکنن، مسئولین چی کار دارن میکنن، مسئولین هم باید کارهای خودشونو بکنن، کارهای خودشون هم بکنن، مردم باید کارهای خودشونو بکنن، مسئولین باید به فقرا رسیدگی بکنن، چه بکنن چه نکنن شما باید به فقرا رسیدگی بکنید، ربطی به مسئولین نداره، وظیفه ای از گردن شما ساقط نمی کنه. بیایید این کار رو خودتون پیگیری بکنید، انجام بدید. زلزله کرمانشاه این وره اون وره، مشکل حاشیه تهران، داخل تهران، اون حدودی که خودتون میدونید. شما خیلی وقتا از شما هم یه توقعی هست، ممکنه شما بتونید پلتفرمشو تهیه بکنید، ممکنه نرید بیلشو بزنید، خدا از شما انتظار داره که اون پلتفرمشو تهیه بکنید که بقیه بیان تو پلتفرمای شما کار بکنن، اونایی که بیل میزن اونجا، کسی آیتی بلده، این بلده، اون کار بلده، میتونه بقیه رو به خدمت بگیره، آبرو داره، هر کی هر چی داره. نکنید به ایمان تبدیل نمیشه و ازتون کوچ میکنه و رفته رفته مسخره خواهید کرد دیگه این کار رو. اینم مسئله مهم عمل. در همین مسئله عمل به مسئله سوم یه نقبی میزنیم و اون مسئله سوم اینه، چون تو سوال ها اینها بود تو بحث امی گفتن اگه اینجوریه پس لوح محفوظ چیه، لوح محفوظ چیه، این چیه، اینها، این نکته نسبت به بحث عمل راجع به بحث گذشته عرض بکنم. حالا سوالش نمیخوام طولانی تکرار بکنم، ولی اینه، ما یه اعمالی داریم بهش میگن اعمالی که شما انجام میدید، اعمال ما تقدمتونه، اعمالی که پیش میفرستید. یه سری اعمالی داریم همین جوری که خودتون تشریفتون رو بردید یا نبردید، حتی وقتی که تشریفتون رو از این دنیا بردین و بردیم، یه سری آثار از این عمل میاد. انا نکتو ما قدمو و آثارهم. این امان از این آثار، چه در خیرش چه در شرش. ببینید اینی که میگم سهم بهتون میدیم از آثار، یعنی این از اثر عمل. شما میری توی کوچه بنبست یا میری توی کوچه یه طرفه خلاف میری، یه نفر از اون ور میاد، هی شاخ تو شاخ میشید، با هم دیگه کل کل میکنید، بالاخره رد میکنید، اون اعصاب اون بابا رو ریختی به هم، درست؟ این اعصابش که ریختی به هم دیگه، اون میره یه جای دیگه، میره تصادف میکنه، خب؟ یا میره سر زنش داد میزنه، و اعصابش ریختی به هم دیگه. سهم اینی که این سر زنش داد زده اثر فعل شماست. یعنی حالا باید وایسید آثار این معلوم میشه. یعنی شما یه دومینوی رو انداختید، حالا تا این داره کجاها رو داره تکون میده، کدوم دومینو و مهرهایی رو داره میندازه، که از خدا بخواید تو دعاهاتون که خدایا اگر این فعل من آثار داره آثارش رو محو کن. یه جای این دومینو ها مثلا یه دونه این چیزاش رو بردار، یه دونه این مهرهاش رو بردار، چون یه چیزی میگی یکی عصبانی میکنه، یه کاری میکنه، اون میره یه کاری میکنه، بعد اون یه کاری میکنه، اون یه کاری میکنه، اون همین جوری میره. یه کاری نمیکنی همین جوری شما میایی میتوانی یه کمکی بکنی به یه ازدواج یه نفر، نمیکنی این کارو، میتونی کمک بکنی نمیکنی، درست؟ این کاری که نمیکنی این آثار داره. شما فکر میکنی که کار کردن فقط چیه؟ کار نکردن هم حساب کتاب داره، حرف زدن حساب کتاب داره، سکوت کردن هم حساب کتاب داره. نمی کنی این میره یه کاری میکنه به واسطه ازدواج نکردن. سهم همه ما رو منباب این کار تو پرونده اعمال ما می نویسن. این روایته. این چیزا طرف در یه منطقه از گرسنگی مرد، به امیرالمومنین گفتن همش تو اون منطقه کلهم باید جمع شن دیه این بابا رو بدن. در روز قیامت سهم خون میدن به آدما، میگن محجمه. محجمه یعنی کاسه حجامت، کاسه حجامت خون میدن، میگن آقا سهم شماست از خون فلانی که ریخته. میگه خب به من چه ربطی داره؟ میگن شما اونجوری کردیم اونجوری کردیم اون کار نکردیم باید این کار میکردیم، این یه مقدار از این خون لخر به شما رسید. از این اینا میشه چی؟ اینا میشه اثر عمل. شوخی نیست این آثار عمل. انا نکتبو ما قدمو و آثارهم. بعد خدا هم اگر لطفش اینجا شامل حال ما بشود اینجوریست که بیاد یه دونه از این مهره ها رو جابجا بکنی دومینوه ادامه نده و از خدا بخوایم همیشه که خدایا اعمال خیر ما رو همینجوری دومینوش بره، اعمال شری که این اونور ریختیم یه کاری بکن خلاصه این اثر پیدا نکنه، آثارش رو بردار، اون مهره رو بردار، نذار این دومینو کامل بیفته بعدش همینجوری هی پیامد بر آدم. اینم مسئله عمل، باید یه دقت ویژه انجام بدین. انا نکتب و ما قدمو و آثارو. خیلی از اینا مورد محاسبه است. رو فضل خدا اینقدر در حقیقت باید ما حساب بکنیم، ولی عدل خدا هم سر جاش هست. واسأل الله من فضلهی گفتن از فضل استفاده بکنید. در روایات زیل اینها داره که بله شما این وریشو گفتم ترسوندم این وریشم بگم، ولی ما اون وحشترم کماکان باید داشته باشیم، این ترس و امید و اینا همه با هم دیگه. گفتن آقا شما یه رزقی داری، مثلا شما یک رزقی داری برات بریدن رزق تو، یه رزق مقسوم داری، این تمام، این رزق کنار، این رزق یه دونهشو نمیتونی کم و زیاد بکنی، ولی یه دونه انباری هست اسمش هست فضل. گفتن شما مثلا سحر بیدار شما اون بیدار اونجوری کن اینجوری کن یه کارایی بکن، از اون یکی بسته یه بسته دیگه وجود داره، اون یکی بسته باز میکنن. این قسمت مقسوم معلومه ایناشو که کار کنی کار نکنی داشته باشی نداشته باشی همه هر چی باشه یه رزق مقسوم قرار بگیری. یه قسمتی وجود داره که واسأل الله من فضله، از اون فضله بگیر، بدویم دنبال اون فضله. اون فضله کی به دست میاد؟ یه سری شیرین کاری میخواد، یه سری شیرین کاری میخواد. چه شیرین کاری؟ عبادی میخواد، مثل عبادت سحری، مثل سجده. کسی اومد به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه گفتش که من میخوام یه تقاضایی دارم. گفتم بفرم. گفتم خوارم بهشت با شما. حضرت سرشون انداختن پایین، یه فکری کردن، گفتن باشه، ولیکن اعینونی به طول سجود، تو هم یه دستی به جنبون با طول سجده، زیاد سجده بکن، یه حسابی بکن اگه میخوای تو قرعه کشی برنده بشی از مایه فضل. اون دیگه شیرینکاری هایی میخواد، یه شیرینکاری هایی تو عبادات میخواد، یه شیرینکاری هایی تو رسیدگی به محرومین میخواد. شیرینکاری میخواد بی شاعبه، بی ریا، بی حرف و حدیث، اینا شیرینکاریه برای محرومین. دستی به سر محرومین کشتن، کار محرومین رو انداختن، اردوهای جهادی رو ساپورت کردن. شما الحمدلله خیلیاتون ممکنه خودتون یا خانوادتون به حجت تمکنهای مالی خوبی هم داشته باشید، کلن تو این فضاها قدم برداشتن. آقای بهجت میگفتن که گاهی آقا تو ماشین نشستی تصادف میکنی، میبینی یه نفر این بغل له شد، یکی سالمه، بدی دست یه نفر دیگه بگی تحلیل کن، بلکه هر جور ممکنه تحلیل کنه اینو، بگی خب نیروی لازم به این برای نمیدونم چیزی وارد نشد مثلا برای اینکه این له شه. اینا هم حرفای نمیگم اشتباهیه، اینا حرفای راجب چگونگی هاست، راجب چرایی ها نیست، چرا اینجوری نشد نیست، چگونه اینجوری نشد، نیرو لازم بهش وارد نشد. حالا چرا نیرو لازم بهش وارد نشد؟ آقای بهجت میگن، میگن این که تو تصادفات گاهی آقای میبینید یه نفر ماشین له شده، آدم ها رو سالم میکشن بیرون، میگن زیر سر کمکیست که اینا به محرومین کردن، یه جایی از این شیرینکاری ها کردن، یه شیرینکاری اینجوری کرده، یا به مادرش خفن رسیده، مثلا به پدر مادرش رسیده، یا یه کاری برای محرومین جدی جدی کرده، یا اینا میبینید که توی حالهی در یک حریمی شخص رو داره حفظ میکنه. شما کارتون درس خوندنه میدونم، ولی همه کارتون این قرار ندید. ما به این طلبه هامون هی میگفتیم که و میگیم که آه یه کاری هم برای محرومین انجام بدید، حالا همش هم تبلیغ نرید، حالا میرن برای محرومین بازم میرن سخنرانی میکنن، او نه یه آستینی به جنبون، یه کمکی جمع کن، یه فلان بکن، از این کار هم بکن. بعد یه کسی یکی از علما برگش به ما گفتش بابا اینا وظیفه شون چیه؟ درس خوندن، این چی داری میگی اینجوری؟ بودم خب امیرالمومنین این کارا رو خودش میکرد، حتی در حکومتش مباشرتا خودش انجام میداد، یعنی حکومت که میکرد خودش مباشرتا این کارا رو هم شبانه انجام میداد. گفت امیرالمومنین درس نداشت. گفتم واقعا استدلال تو حلقم خلاصه با این حرفی که زدی. ما اگه اینجوری بخوایم سیره اهل بیتو بررسی بکنیم که هیچی دیگه، علی رغم اینها به این کارا مباشرت میکردن حتی خودشون، و اینا هم جزء همون شیرین کاری هست. اینم این بحث مربوط به فضاهایی که داشتیم دیگه، همجوری تون تون چند تا کد دادیم و که بحث رو خود جمع و جور بکنیم. یه صلواتی محمد بفرمایید. ما بحثمون در فقره دوم از بحث که حالا باید یه مدتی سریع‌تر هم جمع و جورش بکنیم راجع به این بود که راز این که انقلاب‌ها میخوره زمین، به خصوص انقلاب‌های دینی میخوره زمین، این قرار نیست اگه بگیم انقلاب دینی شامل اینجور معادلات میشه، یعنی بگیم که همه انقلاب‌ها شامل همین معادلات میشه، نه، این برای خودش با یه معادلات دیگه اساسا شروع میشه، رشد پیدا میکنه، اصلا شروعش متفاوته. گفتم شاید شروعش شروعهای غیر عاقلانه ای، حتی اگر بذاریم چرت که محاسبه بکنیم شروعهای غیر عاقلانه ای داره، از اون اول میگه گندلات داستانو بگید بیاد جلو ببینیم کیه. از اون اول میگه من با فرعون درگیر میشم، میگه من با اصل ابو سفیان و تمام تفکراتش درگیر میشم، ماسمالی هم نمیکنم، همینی که هست. بعدش بگی خلاصه رو کی حساب کردیم؟ یه رو هیکل ورزشکاری خدا، ورجت خدا اینجوری خواسته. نصرت های الهی هم چپ و راست در این صورت میرسه. اگر این فضا ادامه پیدا بکنه و تبدیل به فضاهای زیگزاگی نشه، این حرف خیلی هم بیانات رو تمام میکنه برای این، خیلی بیانات تمام میکنه برای اون امت و اون قوم که قوم برگزیده باشه تا دلتون بخواد. حالا داشتیم دیشب همینو میگفتیم، حالا کسایی هستن خواستن، اینا ممکنه امامزاده ها باشن، مرز کردن، بعد یه تعجب هم کردن، حالا باید یه موقع بحث باشه بگم که این امامزاده ها چقدر سوتی بودن و چقدر بازی به همزن بودن در زمان خود اهل بیت. گفتم شما مثلا یه دردانه ای رو مثلا حضرت قمرالعشیره رو با بقیه مقایسه نکنید، امثال ایشون و حضرت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه و حضرت در حقیقت عبدالعظیم حسنی و اینجور امامزاده ها رو نه. بقیه خیلی بازی به همزن بودند و اتفاقا ائمه همیشه مجبور بودن از اینا هم یه حدی هم دفاع کنن. گفتم چون عنوان اهل بیت اینا داشتن، چون عنوان اهل بیت داشتن مردم هم تفکیک نمی کردن که اینا کیان، اینا کیان. اینقدر شفاف گاهی اوقات بین کلن بنی فاطمه، اولاد حضرت زهرا به صورت کلی از حسنی حسینیش اینا که میرفته بالا، اینقدر تفکیک ذهنی نبوده، اینقدر روشن 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 نبوده برای خیلیا. این از که ما گاهی اوقات میگفتیم که حکومت امیرالمومنین و حکومت خیلی از ائمه یا مثلا امام مجتبی اینا حکومت ولایت فقیه بوده، بعضیا فکر میکردن که ما داریم میگیم اینا غیر معصوم بودن. نه خیر، معصوم بودن اینها، منتهای مراتب. این تصویری که امروز ما راجع به اهل بیت داریم و تفکیکشون با بقیه، این تصویر تصویر زمان خود اهل بیت نبوده کامل. گاهی اوقات بوده اصحاب خاصی بوده که اهل بیت رو نمیشناختن، اینجوری بوده که نمیدونستن نفر بعدی کیه، مثلا تا اونجا اومده بوده ولی نمیدونست نفر بعدی کیه. و ائمه همینجوری به همین شیوه داشتن سیاست گذاری میکردن، اینجوری نبوده که بگن آقا مثلا ایشونه خب میگرفتن عدم تیغ میگذروندن. این روایاتی هم که شنیدی، این روایات اسرار گاهی قد دست شیعه بوده که بعدن لو رفته. یعنی اینجوری نبوده که به یک شیعه مثلا فرض بفرمایید که زمان امام ششم بفرمایید که شما چند امامی هستید، بگه بنده 12 امامی، تا الان 6 تاشون اومده، ایشون هفتمیشه معلومه ایشون. اینجوری نبوده فضا. خیلی از اسرار اینجوری بوده که بعدها، برای همین اگه بخوام مختونو تیلیت بکنم از این حرفا بلدم بزنم، الان خود ماها معلوم نیست که ما تو روایت تو این سلامی که داریم داره السلام علی المهدی و علی الائمه من ولده، ممکنه حضرت مهدی ولد داشته باشه و بعد از حضرت مهدی به امامت برسه، ممکن باشه. به ما چه ربطی داره؟ هر موقع حضرت مهدی تشریف بردن و اولادشون اومدن ببینیم اولاد دارن ندارن چجوریه، ما الان یه همینی که هستیم. الان اگه به ما بگن چیه، میگیم آقا ما شیعه 12 امامی هستیم، تا 12 تاش هم اومده، بعدش هم به ما هیچ ربطی هم نداره. اگه بودیم لابد معرفی میکنن میریم دنبالش، اگه نبودیم که نبودیم 12 امامی هستیم دیگه تا همین الان. همه تون چیز شدید؟ به ما چه ربطی داره که ائمه چند تان چجوری هن و اینا هم جز و اسرار نگه می داشتن، اینقدر لو نمی دادن، جز و اسرار اینها رو نگه می داشتن، لو نمی دادن. تو فضای اونجا هم شیعه این مقدار خیلی مشخص نبوده که رفته جامعه شیعه رو سیاست گذاری کردن آوردن بالا. در بدنه مسلمین تعریفش کردن. این اون نکته ایست که بخوام عرض بکنم به مناسبت همین ایام، همین نکته آخر من باشه. ببینید ائمه ما در یک نوع سیاست گذاری که برای جریان شیعه کردن، شیعه رو خورد خورد آوردن، معرفی کردن، جماعت بهشون دادن، رفته رفته هشتگ آوردن بالا. مثلا گفتن که آقا انگشتراتون رو بکنید دست راستتون. بعدن یه میبینید بقالی میبینید اینا انگشتش دست راستش خب. بعد میرفتی نونوایی میبینید اینا انگشتش دست راستش خب. هشتگشون رو میاردن بالا اینا رو. توی دوره های مثلا دوره امام هادی اینا از این کارا کردن، رفته رفته جماعت شیعه رو از اون اول معرفی نکردن و بدن زیر تیغ، خودشون هم معرفی نمی کردن بدن زیر تیغ. اینا حواستون باشه، هر کاری رو، هر فکر رو، هر سری رو ائمه معرفی نمی کردن و بدن خودشون دست تیغ، داشتن سیاست گذاری می کردن برای جامعه شیعه. میگفتن آقا انگشتر رو بکن دست راست. توی دوره‌ای که دیگه رفته رفته جامعه شیعه خود بزرگ شد، بعدش هم گفتن جهر به بسم الله بکنید. این جهر به بسم الله یعنی نمازهای ماها رو دیدید که اینجوریه، یعنی میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. یعنی این همون هشتکه است که رفته بالا که بینه این هم بسم اللهشو بلند میگه، معلومه خودمونی هم سر اینا. و اون موقع توی دوره های دیگه هم گفتن آقا تموم شد، معرفی شد که نه شیعه معرفی شد، هشتگ های کش پایین، انگشتر دیگه دست راست لازم نیست، حالا گذاشتید ولی دست راست لازم نیست. یه جا صورت کاملا سیاست مدارانه دارن برخورد میکنن، جامعه شیعه رو گسترش میدن و هشتگ رو میبرن بالا و شیعه رو در داخل بدنه مسلمین تعریفش میکنن، نه به عنوان قده سرطانی تعریفش میکنن. از اون اول گروه پارتیزانی تعریف نمیکنن. یه سری تفاوتایی که بن الحسن با بن الحسین داشتن همین چیزا بود. اقدامات پارتیزانی زود به هنگام از سمت ید، اقدامات خیلی آرام نرم پیوسته با تاریخ مدت بلند اینها با برنامه‌ریزی های بلند توسط اهل بیت داشت سیاست گذاری میشد که رفته رفته اینها رو به جای گروه حک ها و پارتیزان ها به صورت جامعه های مشخص منضبط منظم در جامعه اسلامی تعریفشون بکنن، هم نشون بدن اینها رو که آقا اینا کسایی هستن که تابعین از امیر، تابعین امیرالمومنین و همینا. همین این نکته ایست که در قرآن گاهی اوقات ازش یاد میشه. در قرآن میگه آقا نکنه شما بیه جامعه هاتون رو چند پاره کنید، من همچین پیمانی گرفتم، نکنه بیه جامعه هاتون رو چند پاره بکنید بعدش مجبور شید هزینه دوخت و دوز این جامعه های چند پاره رو بدین. از اون اولش این کار رو نباید میکردید. میگن ثم انتم و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. گفتیم آقا خون خودتون رو نریزید، خودتون با هم دیگه درگیر نشید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان و ان یأتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم. میگه یه موقعی به شما میگن آقا پای این امر وایسا، سفتم وایسا، امر امر ولایته، باید سفت وایسید همتون پاش. به این ایمان آوردید، یه جمع میگن که آقا در حقیقت فضا رو باز بکن، همه رو هی اخراج نکن از ماهیت انقلابی دینی، از انقلاب خارج نکن، بعد مجبور شی هزینه دوخت و دوز اینو مجدد به جامعه انقلابی بپردازی. در صورتی که از اول به شما گفته بودن و هو محرم علیکم اخراجهم، گفته بودن اخراجشون نکنید. انتقاد سر جای خودش محفوظ، اخراج از بدنه جامعه نظام اسلامی اینوریش و اونوریش از بدترین کارهاییست که خدا میثاق گرفته این کار رو نکنید. حتی نسبت به جامعه اسلامی، به فضای جامعه اسلامی. گفتن که آقا از همون اولش گفته بودیم این کارو نکنید، بعد شما مجبورید هزینه های دوخت و دوز این جامعه رو بدین. درسته از اون اول گفته بود نکنید. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، بعد پشت به پشت هم دیگه میدادید تا اتفاقا اخراج بکنید. آقای زید رو اخراج میکنیم یه موقعی از جامعه و بدن دینی، بعد میفتیم آقای عمرو رو اخراج میکنیم، این رئیس جمهور رو اخراج میکنیم، اون رئیس جمهور رو اخراج میکنیم، بعد اینو اخراج میکنیم، بعد اونو، بعدن میمونیم معطل که یه انقلابی درست کردیم که همه رئیس جمهورش غیر قابل پخش داره میشه. همه رئیس جمهورهای غیر قابل پخش ما داریم امروز، اصلا نمیشه دیگه قبولش کرد. به نوعی انتقاد سر جای خودش محفوظ، اخراج از بدن جامعه دینی و جامعه اسلامی ممنوع تا میشود. همیشه میدونید که ائمه در طول تاریخ بعد از جریان امام حسین به دلیل این تفکری که داشتن متهم بودن به مسامحه کاری. اطلاع داری؟ متهم بودن شما انقلابی نیستی، مشکلت اینه که انقلابی نیستی، ببین اونجا چیکار میکنه، اونجا فلان اینجوری. ما شاید اینقدر ما الغا شده دوست داشتیم که همه ائمه مثلا یه کاری شبیه امام حسین میکردن. اون شیعیان دو آتیشه‌ای که حتی طرح به هم میزنن، طرح امام به هم میزدن. بابا شیعیان امیرالمومنین و امام حسن در اون دوره امام مجتبی زدن خوارج رو لتوپار کردن. چرا؟ چون که اینا بلایی سر امیرالمومنین آوردن دیگه. هی امام مجتبی گفت الان اولویت ما این نیست، الان اولویت ما این نیست. خوارج عمدتاً کاری به جریان شیعه نداشتن، با امیرالمومنین مشکل داشتن. خب اصلاً با کی مشکل داشتن بیشتر؟ با معاویه مشکل داشتن. خب هی امام مجتبی گفتش که بابا کاری به کار خوارج نداشته باشید، بحث ما الان خوارج نیست. هی اومدن اینا انگولک کردن، برنامه امامو به هم زدن، آخرش رفتن با خوارج جنگیدن، خوارج لتوپار کردن. خب اتفاقی که افتاد معاویه عشق کرد، اومد شیعه رو چرخ کرد. بعدش کیا؟ شیعیان دو آتیشه کنار امام مجتبی این بلا رو سر شیعه آوردن. رفتن با یه دشمن فرعی دارن می جنگن که اصلا موردی نیست، اصلا مورد اون موقع دیگه نیست، که این خود شاخ بود برای معاویه. اصلا معاویه نمی اومد شیعه رو اینجوری لتو پار کنه، به خاطر وجود یک خوارج قوی بود که خیلی دشمن بودن با اینا. خب اینا اومدید مثلا اینکه اومدید همه خار و خاشاکار اینا رو همه رو جمع کردید، اینا خار و خاشاکی بعضیا تو محیط زیست هم کارا رو میکنن، ما تو این چه جوادی دیدیم فکر میکنن خارا رو باید بردارن، این خارا رو برمی‌داره سیل میاد. خب بنده خدا همینی که سیل نمیاد تو این منطقه به خاطر همین خاراست که نمیاد، بعد خارا رو برمی‌دارن بعد میگن سیل اومد، بعد میگن چرا سیل اومد، شما خارا رو برداشتی چرا، چی خارا رو برمی‌داری، برای چی طرح امامو کردی خار برداری، برای چی همچین کاری کردی؟ در طول تاریخ مسامحه کاری یکی از به خصوص ائمه مثل امام رضا و اینایی که اصلا دیگه وحشتناک موسوم بودن به این کارا، میگن شما انقلابی نیستید. میخوام عرض بکنم یکی از ضرورت‌ها این حرف منم اون موقع تعویل میشه به اینکه آقای قاسمی منو انقلابی نی به جهنم. خب ولی گفته بودن آقا از این بدنه اخراج نکنید، اخراج نکنید، اخراج بکنید این پیرنو پاره بکنید مجبور میشید تفادوهم و هو ما، هزینه بدید باز دور این پیرنو بدوزین، تا میشه اخراج نکنید، تا میشه این کار رو نکنید و یا نه مجبور میشید که هزینه های دوخت و دوز بدید. همین اتفاقی میفته که امروز افتاده که ما تقریبا دیگه به این نتیجه رسیدیم که یکی از ابلهانه ترین کارها اصلا کسی بره مسئولیت بگیره، بهترین کار اپوز بودنه و نق زدن. چرا عاقل کند کاری کلن؟ خب وایس اپوزیسیون باشه نق بزنه به جون اینون. اینم پس تتمیم اون بحثایی که سر بحث نفاق و منافقین و همه این چیزا حتی داره انجام میشه. شما نگاه کنید پیغمبر خدا مدیریت این جامعه رو به گونه ای انجام میدهد با اینکه مأمور به شدت و غلظت در مورد منافقینه، ولی اینو تبدیل نمیکنه به اینکه رو اینا این گسلا وایسه یه دونه قیچی بگیره دستش قشنگ شروع بکنه به بریدن. میگه این چجوری تو این جامعه هست، چجوری هست، چون که پیغمبر روشش این نیست، پیغمبر روشش معرفت دهی راجب معیار هاست. این همون نکته ایست که هی تأکید کردیم تو این شبا تمامش کنم، تا مردم معیار دستشون نیاد معیارها دست مردم نیاد. این کارهای تفکیکی انجام دادن و اینجوری قیچی رو برداشتن هی بریدن، این میشه هزینه های برای انقلاب ها و هزینه یکی از عواملی است که انقلاب ها رو میکوبه زمین. ائمه ما این کارو نمیکردن، ائمه ما حتی گروه شیعه رو به عنوان قده سرطانی مطرح نمیکردن، خیلی رسمی شیک مطرحش میکردن، مطرح کردن به عنوان یه وصله نچست مطرحش نکردن. این هم به عنوان یکی از عوامل. سوال داریم؟ نه خب حالا اینجا خیلی جاش نیست بعدا داخل. این هم یکی از عوامل، حالا عوامل که زیاد داره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.